اینجا این بحث هم مطرح شد که یه تئوری هست که مورد بحث قرار میگیره و مطابق اون به اصطلاح جمعیت جهان قرار از بین بره، جمعیت زیاد شده تو جهان و این جمعیت باید از بین بره و خب این شیوع ویروس کرونا و اینا هم با این توضیح داده میشه. خب بالاخره پاسخ ما چیه؟ بحثش هست، یه مالتوسیانیسم جدیده که در حال رشده و توی این محافل به خصوص حتی این محافل انوایرمنتالیست و محیط زیستی و اینا هم آدم رگاهاشو میبینه. بسیار عالی، خیلی خوب، یه همچین بحثی هست و فلانی حرفا. ولی اینکه یه همچین بحثی هست به این معنا نیست که کرونا ویروس اپیدمی نیست. از من بپرسید، به نظر من جزئیات اینکه این چیز رو کی درست کرده اینا از نقطه نظر یه ورود یه پسر چیز کمونیستی اصلا حائز اهمیت نیست، مگر اینکه فکت روشن باشه که آقا این فکت روشنه، بفرمایید اینجوری این کارو کردن و این رفته اینجوری. فکت های روشن که همچی فکت های روشنی نیست توی همچی توی این بحث های زد و نقیزی هستن که همدیگر رو نقض میکنن. از نظر تحلیلی خب یه سری اون مثلا اون رو میگیرن جلو و میگیرن مطرح میکنن و اینا. مضاف بر این که فقط این رو بگم، من امروز چیز رو فرستادم براتون، امروز براتون یه آخرین آمار رو فرستادم از تعداد کشته شده های بیماری ها چه روزانه در اثر همین بیماری های مختلف که تو شما وقتی نگاه میکنید 56 نفر مال کرونا، میزان درصد مرگ و میر کرونا هم خیلی پایینه، خیلی پایین تر از این چیزی که 2 میلیارد جمعیت بشر رو از بین ببره. ممکن حالا یکی بگه نخیر این قدم اول اونهاست، قدم بعدی یه ویروس دارن قوی تره. بله، کسی که بخواد همه چیز رو بر اون اساس توضیح بده خب میتونه توضیح بده، ولی اینا توضیحات عمومیه. شما بر اساس مشاهده فاکت ها و بررسی فاکت ها که به این نتیجه نرسیدی که بگه آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل اینجوری بوده. میگه نه، یه چنین حرکتی هست، یه چیزی چنین چیزی هست در دنیا که هست، درست هم هست، اون مالتوسیانیسم. منتها خود اون مالتوسیانیسم وقت محصول به اصطلاح یه شرایط یه تکامل یه تحول ویژه‌ای در درون سرمایه‌داری، بحث مفصلی هم هست در موردش، در مورد مازاد جمعیت اینا از زمان مارکس هم مطرح بوده و چیزی که همیشه توی سرمایه‌داری مطرح بوده، همیشه این توی سرمایه‌داری مطرح بوده، ولی از این زاویه نمیشه جنگ جهانی اول توضیح داد، نمیشه جنگ جهانی دوم توضیح داد، هیچ کدوم از اینا نمیشه توضیح داد. اما هستن کسایی که جنگ جهانی اول از این زاویه توضیح میدن، جنگ جهانی دوم از این زاویه توضیح میدن، معلومه توضیح میدن، و الان ویروس و کرونا از این زاویه توضیح میدن، و وقت ما هم هستیم که میگیم همه اینا غیر مارکسیستی است، غیر کمونیستی است. برای اینکه دلایل پایه‌ای‌تری این وسط هست که مسئله افزایش جمعیت نقش تعیین کننده تو این وسط بازی نمیکنه از نقطه نظر به اصطلاح توضیح این پدیده، علت این پدیده. تا جایی که پدیده کرونا برمیگرده، پدیده کرونا خب یه اپیدمیه که من اصلا نمیخوام وارد این جزئیاتش بشم، نه بیولوژیست هستم نه چیزی. مضاف بر این که برای اظهار نظر تو این زمینه باید دادم واقعا اطلاعات دقیق تری داشته باشه. این که میگم اطلاعات دقیق تری داشته باشه، من اون دفعه هم گفتم حتی در مورد قرنطینه هم الان مثلا فرض کنید همینجا داره مطرح میشه که دولت روحانی قرنطینه نمیکنه فلان فلان، تو سخنرانی قبلی خودم هم گفتم من نمیتونم اظهار نظر قطعی بکنم که قرنطینه درست است، چی درست است، چی درست نیست. برای اینکه اینا برای اینکه آدم تو این چیزا اظهار نظرهای قطعی بکنه، بتونه روش اتکا بکنه، محتاج مطالعه بیشتریه. این که میگم محتاج مطالعه بیشتری، اینو واقعا میگم، تعارف نمیکنم. خب بالاخره ما هم داریم این ور اون ور یه گوشه وقتی پیدا میکنیم یه چیزی داریم میخونیم، ولی این چیزایی که ما میخونیم کافی نیست برای اینکه آدم بتونه یک اظهار نظرهای قطعی بکنه در مورد به اصطلاح این جور جوانب علمی قضیه. و به خصوص میگم اینجا قضیه بیولوژی قضیه، من خودم در همین مدت چیزای زیادی یاد گرفتم که اصلا برام کاملا جدید بود. اینکه یه ویروس چجوری پخش میشه، اینکه چجوری تضعیف میشه، چجوری فلان میشه، و نظریه‌های بسیار متعددی. خب دانش عمومی هم میره بالاتر، ولی علارغم اینکه این دانش عمومی به درجه رفته تو این چند ماه بالا رفته بالاتر، هنوز اصلا کفایت نمیکنه برای اینکه آدم بتونه به عنوان متخصصی تو این زمینه یه نظر قطعی بده اونها. چیزی که برای من مهمه به عنوان کمونیست وقتی به این قضیه نگاه میکنم، من تاریخ این 20 سال اخیر رو نگاه میکنم و تو این تاریخ این 20 سال اخیر اپیدمی های مختلفی رو نگاه میکنم، میبینم این اپیدمی های مختلفی هست. تو خود همین اپیدمی کنونی که الان اومده اینو من دارم میبینم و واکنش کشورهای مختلف رو دارم میبینم. واکنش تو این واکنش کشورهای مختلف اون وقت بله ما در یک به یه معنایی میشه گفت در یک کشور بزرگ زندگی میکنیم و اون کشور سرمایه‌داریه، ولی این به یه معنایی در حد معینی این هست. یه جای دیگه اون وقت شما تقابل الگوهای مختلفی رو از دولت ورزی رو داریم میبینی که این در درون خود سرمایه‌داریه، ولی الگوهای متفاوتی از دولت ورزیه که این الگوهای متفاوتی از دولت ورزی اون وقت در رابطه با کار ما نمیتونه بی تأثیر باشه. یعنی من اینو قبلا هم توی جلسه قبلی هم گفتم، شما وقتی برمیگردید نگاه میکنید چین رو، نمیتونی بگید چین هم سرمایه‌داریه ببین چقدر خوب کنترل کرده، ایران هم سرمایه‌داریه ولی چقدر افتضاحه، ایتالیا هم سرمایه‌داریه چقدر افتضاحه. راجع به ایران یکی داشت من میگفت این طور شده این طور شده، ایتالیا ببین چقدر، ایتالیا رو ببین چقدر چیکار میکنه. گفتم مگه یادتون رفته شما دو سال پیش پل اون توی جنوا، پل اتوبان ریخت 200 نفر آدم مردن، پلی بود که 8 10 سال تمام مهندسین راهسازی ایتالیا داشتن اخطار میدادن که آقا این پل داره میریزه، این پل داره میریزه، ولی پل خصوصی شده بود، اتوبان خصوصی شده بود، ریخت، کسی هم کاری بکاش نداشت. در آمریکا تا دو روز پیش من داشتم میخوندم، نه از منابع ایرانی، در خود منابع آمریکایی، تا دو روز پیش فقط 2000 گرفته بودن، 2000 گرفته بودن در آمریکا. یعنی وقتی اینا رو نگاه میکنید، بله اون وارم میذاریم میگیم کیت رفته دست آخوندا، کیت برای مردم نیست. خب تو آمریکاش هم همینطوره، یعنی تشابهات رو شما داری اینجوری میبینید. تو ایتالیا هم وقتی میبینید که چون یکی از مشخصات مؤلفه‌هایی که لااقل تو این مدت مشخص شده در مورد ایتالیا و در مورد ایران و در مورد خود چین، اون شیوع اولیه ویروس رو توی ووهان وقتی شما نگاه میکنید یک دفعه اونقدر میشه مرکز ویروس، این بهش میگن یه اینیشیال، به اصطلاح چیز اینیشیال استارت، اون اینیشیال اون فاز اولیه شو شما نتونی جلوشو بگیری، این بلافاصله توده‌ای میشه. این چیزیه که مشاهدات ایتالیا و ایران و چین نشون میده و در هر سه کشور این فاز رو اینا نتونستن جلوشو بگیرن و همه شواهد داره نشون میده که همین فاز رو به در احتمال زیاد در آمریکا هم نتونستن جلوشو بگیرن. در این دلیل داره اون وقت چه؟ اینا برای من به عنوان یک کمونیست اینا جالبه، اون وقت اینا جالبه که ببینم چرا این فاز اینجوری شد. یک، چرا اینا نتونستن. در مورد چین باز به یه درجه با تخفیف میشه گفت، برای اینکه بابا اونجا تا اولین موردش بود، هنوز تو اولین موردهایی که پیش اومد هنوز برای خودشون هم اصلا ابعاد درجه سرایت ویروس و اینا اصلا شناخته شده نبود. با این حال این اولین چیزیه که من دارم میبینم، میگم خب این جالبه، به عنوان یک کمونیست برای من جالبه که چرا اینجوریه، چرا این کشورها اینجوری واکنششون میدن. یعنی اینجا اون وقت رابطه دولت، حکمران جامعه و جامعه و سلامت جامعه و منافع عمومی جامعه داره مطرح میشه و منافع به اصطلاح ویژه حکمرانی و منافع ویژه طبقاتی طبقه حاکم بر اون جامعه در بازار جهانی. این یه فاکتوریه که من میتونم روش فکر کنم دیگه. فاکتور بعدی که میاد اون وقت من روش فکر باید بکنم، اینجا اون وقت مهمه، اینجا تفاوت بین چین و ایران و ایتالیا مهمه، نه تشابهشون، نه سرمایه‌داری بودنشون. وقتی به چین نگاه میکنم و اینجا اون وقت فقط هم نقشه، حالا نقشه شخص به اصطلاح روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران و توی این دوره معین، اینم بذاریم آخر سر، ولی وقتی من نگاه میکنم به مقایسه چین و ایتالیا و کره جنوبی و ارزم بود شما کشورهای دیگه تو اروپا و حتی خود آمریکا و اینا و اون واکنش چین رو وقتی من میبینم، اینجا اون وقت الگوهای متفاوتی هست که این الگوهای متفاوت ما قبلا یه دورهایی در تو تکامل مثلا تسلیحات نظامی چین و روسیه و آمریکا و مقایسه این دوتا اونجا ما این بحث رو فکر میکنم حتی کردیم، یادمه یه چیزایی صحبتشو کردیم به عنوان چی؟ به عنوان شما وقتی تکامل به اصطلاح تسلیحاتی چین و روسیه رو وقتی نگاه میکنی و مقایسه میکنی با آمریکا، میبینی که تکامل تسلیحاتی چین و روسیه دقیقاً مطابق یا منطبق بر نقشه و پلن دولتی است، نقشه و پلن دولتی و کنترل دولتی، در حالی که تو آمریکا مقضیه برعکسه. تکامل تسلیحاتی تو آمریکا و اصطلاحات جدید و غیر و اینا حاصل کارکرد لابیایی که این لابی‌ها دولت رو کنترل میکنن. یعنی اینا تفاوت‌های قضیه است. یعنی تو اونجا شما داری می‌بینی مستقیما اون صنایع تسلیحاتی داره به اصطلاح سودورزی اون صنایع تسلیحاتی پروژه‌های جدید پنتاگون رو تعیین میکنه که چی باشه چی نباشه. برای همین بودجه پنتاگون 800 میلیارد دلاره. برای اینکه یه دونه کلاه، یه کلاه خلبان F-35، یه کلاهش بالای 100 هزار دلار فقط قیمت کلاهشه. بطری نمیدونم برای چای و آبشون 20 هزار دلار، نمیدونم چقدر 18 هزار دلاره. یه چیزی تو این مایاست. در حالی که تو روسیه طرف دقیق حساب میکنه، اول نیازهاشو ستاد ارتش اطلاع میده به چیز، به اسلحه سازان، به کارخانجات اسلحه سازی، قراردادها رو میبندن و دقیق حساب میکنه، بودجه رو حساب میکنه، کنترل میکنه دولت و اینجوری میره جلو. یعنی الگوی متفاوتی از حکمرانیه که این الگوی متفاوت حکمرانی اون وقت در چین هم همینطوره و در چین در عرصه بهداشت هم همینه. اولا هم تمام چینی ها بیمن، تمام چینی ها مطلقا بیمن، و ثانیاً بهداشت تحت کنترل دولته، کاملا تحت کنترل دولته. در همون چین سرمایه‌داری که چیه، اتفاقا یکی از بزرگترین شکاف‌های طبقاتی هم توشه، و بر این اساس اون وقت دولت میاد و با اون اقتدار عمل میکنه. خب این نکته دومی، نکته ای که دومی چیزیه که من وقت تو بحث دارم میبینم. سومین چیزی که تو بحث هست که اون وقت از اینجا، اون وقت فراتر از مثلا از این مقایسه بین موردی چین و روسیه و ایران و آلمان و نمیدونم آمریکا و اینا، سومین موردی که تو این قضیه هست، یه توی ابعاد مثلا این سومی سطح بحثی که بخوام نگاه بکنیم، توی ابعاد دورتر از این، دورتر از اینا بریم دورتر و نگاه بکنیم، اون وقت اون وجه اشتراک میاد وسط. خب یه ما یه چیزی رو میبینیم، یک به اصطلاح جوامعی رو میبینیم، جوامع سرمایه‌دارین، جوامع سرمایه‌دارین. و خب ما الان اینو داریم میبینیم که این جوامع سرمایه‌داری همشون دچار درگیری اپیدمی شدن، و این برای ما به عنوان کمونیست باید جالب باشه که علارغم این که دچار یک اپیدمی مشترک هستن و دقیقاً در بطن این اپیدمی مشترک، در اپیدمی مشترکی که همه رو داره تهدید میکنه، همه رو داره تهدید میکنه، شکاف های درون این به اصطلاح بلوک های متخاصمی که در مقابل هم دیگه هستن کاهش پیدا نمیکنه. نه تنها کاهش پیدا نمیکنه، بلکه حول خود همین اپیدمی هم گسترش پیدا میکنه، تعمیق پیدا میکنه، طوری که آقای پومپو میاد میگه ووهان وایروس، یعنی ویروس ووهان. یعنی میخواد بگه ویروس مال چینه، یعنی همین ویروس هم داره ابزاری قرار میگیره برای کی؟ برای چیه؟ برای اینکه اون رقیب خودشو چیز کنه. این یه سطح سوم ماجراست. یعنی شما یک چیزی رو میبینید اینجا یه تضادی داره خودش نشون میده که این تضاد برای ما مهمه، یه تضادی داره خودش نشون میده، این تضاد پایه‌ایه. ما بارها نمیدونم حالا تو ادبیات مارکسیستی بالاخره لااقل تا جایی که به مارکس مربوطه، به مارکس و انگلس و حتی به درجه لنین و به اینا مربوطه، تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و مالکیت فردی رو، این چیزی که همیشه گفتن دیگه، گفتن آقا تضاد بین خصلت اجتماعی تولید با مالکیت فردی، مالکیت خصوصی، این یه تضاده. به این تضاد نمیتونی بالاخره میزنی بیرون، این دائم این تضاد وجود داره. حالا برگرد به همین ویروس نگاه کن، شما میبینی بشر به عنوان یه موجود اجتماعی یک پدیده‌ای داره پیش میاد که هیچگاه، این اون وقت ویژگی ویروس کرونا است که این رو از ایدز و از همه اینا متمایز میکنه، این همه‌گیر بودنش، به خاطر اینکه این همه‌گیر بودن درست در موقعی واقع میشه که گلوبال، اقتصادم گلوباله، همه چیز گلوباله، و هیچ کسی هیچ در هیچ گوشه دنیا نمیتونه بگه آقا این شامل من نمیشه. یعنی عام‌ترین شکلش، یعنی به عام‌ترین شکلش اون خصلت اجتماعی که شما از بشر تو عرصه تولید داری تعریف میکنی، اینجا یه پدیده طبیعی، یه پدیده طبیعی همزمان، تقریبا به طور همزمان کل بشریت رو با خودش مواجه میکنه. نه سونامی اندونزی اینجوری بود، برای اینکه اون سونامی توی اونور تو گوشه آسیا بود. نه ایدز حتی اینجوری بود، برای اینکه شما میتونستی بگید من که مقاربت جنسی چیز ندارم که اوکی دیگه شامل من نمیشه. نه ابولا اینجوری بود، برای اینکه شما میتونستی بگید اوکی دیگه این پدیده محدود به آفریقا. هیچ کدوم از اینا اینجوری نبود، ولی کرونا هست. یعنی اون همش همه گیرترینش، یونیورسال ترینشه، و این یونیورسال ترین به بارزترین شکلی داره اون وقت همون تضاد خصلت اجتماعی اونجا در تولید بود، ولی اینجا موجودیت اجتماعی خود انسان رو با انسان به عنوان فرد، اون چیزی که جامعه سرمایه داری داره متکیه برش هست. یعنی از این شما صریح‌تر اون وقت این تضاد داره به چشم میخوره. این تضاد اون وقت وقتی به چشم میخوره چجوری به چشم میخوره؟ تمام این پدیده‌هایی که ما داریم میبینیم الان که داریم ازش حرف میزنیم و با نفرت و با انزجار ازش حرف میزنیم که چگونه یه مش سودجو میان این کارها رو میکنن، این نفرت و انزجار رو شما تو خیلی ها میبینید، فقط تو ما نیست، تو خیلی ها میبینید که این نفرت و انزجار رو دارن با حس میکنن. امروز با یکی صحبت میکردم میگفت که وقتی رفتن اونجا نمیدونم از یارو توییت زده یا نمیدونم توی یکی شبکه های اجتماعی نوشته که بالاخره پیروز شدیم، مقاومت راهدارا رو شکست دادیم، وارد شمال شدیم، الان هم وارد شمالیم. بعد میگفت ای کاش اینا کرونا بگیرن بمیرن. این نفرت و انزجار رو شما میبینید اینجور جاها، با این ویژه ایران هم نیست، ممکنه در ایران میگم اشکال زننده تری پیدا میکنه اینا، ولی ویژه ایران هم نیست، مطمئنا در یک سلسله از کشورها همینطوریه. یا این حملاتی که توی کشورهای غربی کردن برای غارت نمیدونم تمام این چیز و کتک کاری کردن هم دیگر، زدن هم دیگر، یارو شاپینگ کارتشو پر کرده از دستمال توالت و خانم دیگه اومده میگه به خانم من یه دونه میخوام، کتکش زدن، یه دونه هم بهش ندادن. خب یعنی اینا این بروز این تضادها رو شما دارید میبینید، درست؟ پنجم یا شاید نمیدونم چندمی سطح بحث اون وقت اینه که خب سرمایه‌داری خودش رو به عنوان یه چیز، به عنوان یه نظم طبیعی داره جلوه‌گر میکنه دیگه. این رو قبلا هم تو صحبتامون بوده. نکته فاکتور بعدی که ما اینجا داریم تو این قضیه میبینیم اینه، یعنی اینا به نظر من نقد پایه‌ای به این تحولات کنونی تو این عرصه‌ها باید دنبالش بگردیم. ما چجوری سرمایه‌داری این رو چیز میکنه؟ چون اینو ما میدونیم یه به قول معروف تسلط سرمایه یا طبقه سرمایه‌دار بر توده عظیم پرولتاریا با قهر مستقیم نیست، با شلاق نیست، با کار بیگاری اجباری نیست، با هیچ کدوم از اینا نیست، متکیه بر توافق آزادانه خریدار و فروشنده نیروی کار. در لحظه انعقاد قرارداد کار فروشنده و نیروی کار دوتاشون فرد آزادن، در مقابل همدیگه هستن، در مقابل همدیگه هستن. بله از اون موقعی که این قرارداد امضا میشه، اون که این کارگر به این قرارداد امضا کرده در خود روند کار زیر قیوغ استبداد کارفرماست، ولی این استبدادیه که خودش امضا کرده و باش توافق کرده، بنابراین نمیتونه به همین سادگی اونجا زیرش بزنه. یا توافق کردین، توافق حقوقی ماست، و در لحظه انعقاد توافق شما میتونستی توافق نکنی، انسان آزادی هستی، کسی تو مجبور نکرده بود. این چیزیه که میلیاردها بار در روزمره، به طور روزمره، حالا این قرارداد خرید فروش نیروی کاره، ولی در جریان مبادله، در طول توزیع و مصرف و مبادله و اینا، این میلیاردها بار به طور روزمره تکرار میشه و به شکل نظم طبیعی جلوه‌گر میشه برای ما، برای آدم توی سرمایه‌داری. نظم طبیعی که هر آدمی توی سرمایه‌داری خودشو ناچار میدونه با اون وفق بده برای که بتونه توی این نظم طبیعی زندگی کنه. این چیزی که به عنوان نظم طبیعی هست خب از اون زمانی هم امکان پذیر شده که انسان به اصطلاح با به کمک صنعت و تکنولوژی و علم و اینا موفق شده و طبیعت رو مهار کرده دیگه. الان اون وقت ما یه فاکتوری رو میبینیم، اون طبیعت خود اون طبیعت رو میبینیم، طبیعتی که هنوز مهار نشده، هنوز نتونسته به ابزاری برای سودآوری سرمایه تبدیل بشه و قطعا اینم خواهد شد البته، ولی هنوز نتونسته بشه و نتونسته بشه و کلیت بشریت رو تو تمام این کره جهانی خب وارد شده و این نظم طبیعی رو که ظاهرا طبیعی بود این رو به هم ریخته، این رو به هم ریخته. یعنی اون خود اون طبیعته، خود اون طبیعته باعث شده این طبیعتی که مارکس ازش به عنوان طبیعت ثانوی نام میبره دیگه به شکل طبیعت جلوه‌گر نیست، به شکل یه چیز پدیده ضعیف غیر قابل دفاع خب که باید فکر کنن که چجوری باید این نگه دارن، بنیان جامعه رو باید چجوری نگه دارن. اینجوری شده، یه مجموعه ایناست، به نظرم یه مجموعه ایناست. حالا برگردم یه خود کنکرت ترش بکنیم تو چیز توی ایران اون وقت ما یه فاکتور اضافه هم داریم و اون فاکتور اضافه مهمه. این که حالا چرا دولت روحانی این کارا رو میکنه، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که چرا دولت روحانی میتونه این کارا رو بکنه. این نظریه هست که دولت روحانی عمدن داره این کارا رو میکنه در ادامه همون سیاست چیزش، سیاست به اصطلاح تشدید وخامت اوضاع، برای اینکه چیه؟ برای اینکه پشت بند این تشدید وخامت اوضاع دولت روحانی و طرفداران دولت روحانی و همون چم دارم اون جریان به اصطلاح افراطی درون اصلاح طلبان و اینا مثل تاجزاده پاجزاده اینا، سعید شریعت، خب سعید شریعتی امروز دیدم نوشته بود حق داره دولت روحانی دست به این کارا نمیزنه، هیچ کاری نمیکنه. چرا؟ چون اون رهبر تمام ارتش و سپاه و اینا رو باید اول در اختیار ایشون قرار بده، در کنترل ایشون قرار بده. خیلی روشن ماجرا چیست؟ اول باید در کنترل ایشون قرار بده، بعد ایشون رو فرماندهی کنه. یعنی روشنه، این به نظر من یکی محتمل ترین مثلا تحلیل قضیه اینه که اینجور به راحتی به اصطلاح چیه طرف خودش میکشه کنار، میگه من مربوط نیست، داره همون چیز رو داره ادامه میده، همون به اصطلاح روند پیشین خودش رو داره ادامه میده و با این به اصطلاح باچخاییش میخواد این کار رو بکنه. محصول قضیه اما یه چیز دیگه است. محصول قضیه اینه، بحثی که تو جلسه قبل ما داشتیم، محصول قضیه اون وقت اینه که اون وقت اینجا من فکر میکنم این که وحید گفتم من میخوام از اون ماسک تولید ماسکم دفاع کنم، در واقع اینجا برمیگرده به همین قضیه. محصول قضیه اون وقت اینه، ما به نظر ما باید دخالتگری بکنیم قطعا، بی برو برگرد. این دخالتگری میبایستی دقیقا اون چیزها رو هم بخواد، یعنی همون چیزهایی که به سلام علی هم بهش اشاره کرد، چجوری به کاشم و کارگری میفرستی سر کار بدون ماسک، چجوری ازش انتظاری اونو داری؟ یا اون افشاگری که آقا جان خیلی روشنه کارگر نمیتونه سر کار نره، اگه سر کار نره جامعه میخوابه، ولی مجلسی اگه سر کار نره جامعه نمیخوابد. این نشون میده که زیادیه تو جامعه، خیلی راحته، خیلی چه کسی زیادیست و چه کسی غیر قابل صرف نظر کردن است، چه کسی نمیتونه اگر دو روز زیر کار نره جامعه میخوابه، اما اگر قرار بره سر کار اتفاقا اینه که میبایستی بیشترین امکاناتو داشته باشه، نه اون قرمساقی که هر کدومشون یکیته چیزام گرفتن، حتی بودجه سال 99 رو تصویب نکردن رفتن خونه. اینا مزامین افشاگری ما میتونه باشه، خیلی هم خوب باید باشه حتما. منتها یه مسئله دیگه ای که هست اینه، اون ضعف و اقتداری که ما صحبتشو کردیم، اون ضعف اقتدار داره داد میزنه تو جامعه و داره خودشو نشون میده. من واقعا خوشحال شدم وقتی وحید گفت که این نوشتن که خودشون تصمیم گرفتن که این کارو بکنن. به نظر من اگر ما یه خورده ارتباطات بیشتری داشتیم و یه خورده چیزتر بودیم، آماده تر بودیم، خیلی زودتر باید ما خودمون این کارو میکردیم، باید میخواستیم. اینطوری نیست که شما ما برای سازماندهی کمونیستی خب فقط میبایستی بریم به کارگر بگیم که آقا کارگر تو باید جامعه رو اداره کنیم، دولت باید برود کنار یا ورغری. بله در یه لحظه معین ما این رو حتما خواهیم گفت و باید بگیم، اصلا باید برای این کار کنیم که اون لحظه معین برسه، ولی تا زمانی که اون لحظه معین برسه کمونیستی که تو اون محل هست از هر فرصتی باید استفاده کنه، اگه قرار یه کانال بکشن، کانال فاضلاب بکشن، اهالی محل از اونجا کمونیست باید پیش قدم باشه، چون اینجا منفعت عمومی اون آدمای اون محله، منفعت عمومی اون جامعه. این صحبت دفعه قبل ما این بحثو داشتیم، وقتی شما پای منفعت عمومی، منافع عمومی جامعه در میانه، یک کمونیست باید مسئول باشه، باید احساس مسئولیت خودشو نشون بده با آدمای دیگه. اصلا اینجوری نیست که قرار باشه حتما باید بره سراغ کمونیستای دیگه و با کمونیستای دیگه جمع بشه. نه، با بچهای محلش، بچهای محلشو هدایت کنه، با چای محلشو راه بندازه، بره بگه آقا جان ما هستیم پویش مردمی محله، نمیدونم فلان، او مثلا قله مرغی، پویش جوانان قله مرغی. هیچی هم ندونه، خود بچهای اون محل میدونن که این مثلا این حسین که اینجوری اومده این پویش رو انداخته چپی، آقا مثل که کمونیسته، مثل که کمونیسته. یکی میگه نه بابا این که کمونیست نیست که. اون که چرا کمونیسته؟ میگه کمونیست عجب آدمای خوبی هنو، عجب خوب سازمان داده، پویش جوانانش میتونه شبا اون وقت بره تو خیابون، میره ایستگاه اتوبوس رو بره، برن اینور اونور اینور اونور در بزنن، طور هم شلوغ کنن، جنجال بگیرن، آقا جان چرا ما مواد ضد عفونی نمیدیم؟ ما میخوایم پویش جوانان قله مرغی هستیم، میخوایم چیز کنیم، میخوایم شب ایستگاه اتوبوس ضد عفونی کنیم. این کاری که میتونن بکنن که، یا اصلا به ما بدید، ما میخوایم ماسک درست کنیم، ماسک درست کنیم پخشش کنیم. چرا نه، چرا نه. اینجوری شما بالاخره باید آدم، باید شما باید بالاخره یه مش آدم داشته باشی، یه سری آدم باید داشته باشی که آدما تو محل، تو زمین بهش اعتماد بکنن، بهش اون اعتماد بکنن. فردا قرار اون آدمایی که این آدما تو زمین گرم بهشون اعتماد کردن، فردا قرار اونها تو باریکادا رهبری کنن. اگر یه همچین مواقعی، من به نظرم میرسه این شانس هست الان، یعنی این شانس تاریخی خوب برای ما هست. وضعیت دولت خراب، آقا خراب، حتی اینقدر خرابه که چیه، چون به نظر من روحانی این دفعه یه کار بسیار زیرکانه‌ای کرد، برخلاف ماجرای سیل، خب یه ستاد قلابی درست کرد به اسم مقابله با کرونا، خب که این ستاد قلابیه اونجا هست و اون ور سپاه پاسداران نمیدونم بند و بساط این عرفا و ارگانهای انتصابی اینا، اونا دیگه نتونستن. اگر این یک هفته دیگه درست نمی کرد یه همچی چیزی رو، مطمئن باشید اونا رسما گرفته بودن دستشون، یه ستاد گذاشته بودن، فرماندهش هم کرده بودن، مثلا فرض کن سردار پیچی، سردار مثلا جعفری یا هر کسی، خب فلان سردار سپاه کرده بودنش و می رفتن برای این کار. منتها این زد یه دونه قلابیشو زد، کارم نمی کنه، ولی با این ترتیب وقت جلوی اونا هم گرفته که اونا نمیتونن کل ابتکار عمل بگیرن دست خودشون، مجبورن فقط همون بیمارستان سرایی رو چیز کنن، بیمارستان سرایی بسازن. حالا خودشون پویاش های بسیجی و فلانی حرفا دارن، چرا این کارو بچهای کمونستان نباید میکنن؟ چه کسی جلوشونو گرفته؟ به نظر من شانس خیلی خوبیه، یعنی ما اگه یه مجموعه پسلا یه مجموعه اینجوری رو بتونیم ارائه بدیم، من فکر میکنم اون وقت تأثیر خیلی خوبی خواهد گذاشت، تأثیر خیلی خوبی خواهد گذاشت، هم تو بسیج آدم ها، هم تو افزایش اعتماد به کمونیست ها تو جامعه، افزایش اعتماد به کمونیست ها تو جامعه به عنوان کسایی که چیه؟ به عنوان کسایی که هم حساسن به سلام منافع، به مطالبات واقعی توده مردم. و اینو تو حاشیه بگم، به نظر من تبلیغات این دوره کوتاه مال از این نقطه نظر معین، تبلیغات این مکتوبات و این عدالت خواهان و اینا تو این دوره کوتاه از تبلیغات ما موفق‌تر بوده، طبقاتی تر و موفق‌تر بوده. اونا چیزا رو مطرح کردن، مال ما که ما مطرح نکردیم، ولی مال اونا موفق بوده، برای که اونا به درجه به این نزدیک شدن، برصورت هم از این زاویه میگن اینا چیزن، و هم این که حقیقتا این تمایز رو احساس میکنن، که اینا تو یه جریان یه فاجعه‌ای، خب همون تمایزی که دفعه قبل هم صحبت داشتیم، در صدد بهره برداری از این فاجعه بدون توجه به سرنوشت قربانیانش نیستن، برعکس از طریق توجه به قربانیانشی که در صدد بهره برداری از واقعه هستن، و این بهره برداری مشروعه، مشروعه، از نظر اخلاقی والاست. شما میخوای بهره برداری کنی از یه واقعی، ولی از طریق توجه به قربانیان اون واقعه و نه به زیان اون قربانیان اون واقعه. این به نظر من چیزیه که اون وقت نکته بعدی که این هم مهمه. خب ما اگر اون چارچوب تحلیلی عمومی‌تر رو بخوایم در نظر بگیریم، تو اون چارچوب تحلیلی عمومی‌تر اون وقت اگر ما اونجوری بخوایم برخورد کنیم، خب اولا در مقابل این شانتاژهای متقابل از یه سطح بالاتری برخورد خواهیم کرد، یعنی وارد افشاگری از این دست که مثلا فرض کن آخونده یک یارو یه دونه عکس میزنه، یه آخونده میزنه با ماسک شیمیایی دوران جنگ، بعد میگه ببینید آخونده چی دارن، دکترها هیچی ندارن ولی آخونده اینه دارن، بهش میگه بابام 4 تا 5 تا آخونده رتبه بالای همین نظام هم در اثر کرونا مردن، میگه نه اونا چیزای کوچولو بودن. یعنی ما از این حد مجادله مبتذل اون وقت رفتیم بالاتر. به نظر من این مجادله مبتذل رو باید کوبید، باید در هم کوبید خود این مبتذل ها رو که واقعا تهوع آورن، یعنی آدم واقعا تهوعش میگیره. من از بسیجی ها اینقدر تهوع هم نمیگیره که از این جماعتی که مثل اون سالومه پالومه اینا، از اینا اینقدر تهوع آدم حالا تهوعش دست میده. ولی تو همون سطح که شما نمیشه باش دهن به دهن بشی که کلنجار بری، که تو همون سطح باش دهن به دهن شدن کلنجار رفتن، به علاوه این که اینه کار کسای دیگه است دیگه، کار چه میدونم حالا به درجه علی علیزاده که یارو نیست، حالا اون یه ذره زیگزاگ میزنه فعلا که الان داره طبقه متوسط فرموله میکنه، سازماندهی میکنه که طبقه متوسط رو بیاره از زیر چتر من و تو بکشی بیرون مثلا. خب تو اون خوشبینی هاش بزر باشه، یا مثلا امید دانا یا کسای دیگه مثل اونا، خب اونا دارن می جنگن تو اون ساعت، خب اب نداره بزر بجنگن خوبه، ولی اون جنگ ما نیست، ما نمیتونیم اونجوری بجنگیم، اونجوری وارد این جنگ نمیتونیم بشیم ما تو این ساعت. ولی تو ساعت به عنوان کمونیست، به عنوان یه جریان کمونیستی، آدم ها از ما انتظار اینو دارن که ما اون روندهای عمومی‌تر رو بدیم بیرون، و اون روندهای عمومی‌تر رو بدیم بیرون، انتقاد ما انتقاد پایه‌ای‌تری میشه، همراه با به اصطلاح فکر می‌کنم اگر اون مجموعه رو بپذیریم همراه با یک مجموعه از سیاست‌هایی میشه که این سیاست‌ها اون وقت عملیاً قابل اجرا هستن و در شرایط کنونی جای به خصوص در شرایط کنونی فطرت دستگاه دولتی امکان و فضای به اصطلاح مانور رو برای کمونیستان فراهم میکنن. اینا چیزی که من بهش فکر میکنم. یه نکته دیگه ای هم که فکر میکنم تو اینجا تو بحث ها مطرح شد و مثلا فتح خیابان بود و اینا که مطرح شد و اینا که قبلا ما بحثشو کرده بودیم و اینجا لازم اصلا بهش اشاره بشه، برای اینکه تو این قضیه بحران کرونا که الان پیش اومده، این جریان انگلی برانداز با تمام اون رسانه‌هاشون اینا نقشی توی سازماندهی هیچ اقدام اجتماعی نخواهند داشت. کارشون سابوتاژه، میخوان بزنن تخریب کنن، تو همین شرایط هم میخوان بزنن تخریب کنن، همه چیز میخوان تخریب کنن، برای اینکه میخوان نشون بدن که آقا جان این رژیم باید برود همین. و این به جایی میرسه که چیه؟ به جایی میرسه که حتی توانایی‌های فوق‌العاده و خارق‌العاده‌ای که پرسنل پزشکی و از پزشکانش تا پرستارانش اینا دارن، همه اینا رو نفی میکنن، همه اینا رو خرابش میکنن و دائم دارن تبلیغات میکنن که آقا نخیر ایران اصلا بدترین جاست و هیچ کاری هم صورت نمیگیره و غیره و غیره و غیره. خب قضیه روشنه، برای اونا کلاپس مهمه، بخوام به اون کلاپس برسن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا توی اون عرصه سازماندهی توی خیابون نیستن، نخواهند بود، الان نمیان حضور پیدا نمیکنن. یعنی بنابراین خیلی ساده است، کمونیستایی که بتونن برن توی این عرصه ها فعال بشن، بتونن برن توی این شبکه ها مجموعی از روابط رو درست کنن، خیلی راحت تر میتونن اون جماعت رو حذفشون کنن. اینا یه گامیه برای اینکه مثلا بره به اون سمتی که ما قبلا بحثش کردیم که خیابون رو بعد از دست اینا درآورد، از دست این جانوران. تا جایی که به چپ سرنگونی طلب مربوط میشه، اون چپ سرنگونی طلبش هم اساسا نیروشو میذاره برای افشاگری، نه برای سازماندهی اقدامات اینجوری، برای افشاگری میذاره و برای اینکه چیه؟ بله بخشن هم مطالبات رو مطرح میکنن، ولی فقط مطالبات رو مطرح میکنن یا اساسا فقط همونو مطرح میکنن. کاری به این سازماندهی ابتکارات توده‌ای برای اینکه برای غلبه بر بحران، برای اینکه بتونه جامعه بتونه برای این بحران غلبه کنه، کاری به این نخواهند داشت، چون منطق درونی اونها هم همینه. منطق درونی اونها هم روندن به اصطلاح وقایع به هر قیمتی به سمت کلاپسه، نه روندن دولت فقط، بلکه کل وقایع به سمت کلاپس. این چیزیه که روی کرده چپ سرنگونی طلب هم هست. به این اعتبار اون وقت فکر میکنم این تمایز مهمیه که این رو خواستم فقط توی آخر بس در واقع اضافه کنم. همین.